الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وامين وحيه وخاتم رسله ابو القاسم مصطفى محمد. وعلى اهل بيته المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. روایات شبه های ماه رمضان و روزه های ماه رمضان رو از فروع کافی برای دوستان عزیز قرائت می کردم. به بابی رسیدیم که مربوط به دعاهایی است که روزه‌دار با این دعا میخواد ارتباط با خدا برقرار کنه. در حدیث ششم همین باب صفحه 74 جملاتی رو میفرماید که واقعا منابع عرفان و همون فناء بالله. اگه زی بخواد بگه آه فناء بالله چیه، فکر میکنم همین هست. یکی از اون خواستهایی که تو دعا داری اینه که اللهم اجعلی مع الرسول سبیلا. خدایا برای من به همراهی پیغمبر طریقی باز کن که بتوانم پیغمبر استادم باشه، مستقیما فیوضات خودم رو از پیغمبر بگیرم. مرحوم مجلسی میگه که سبیلن ای طریقن الالهدایه و لحیات الابدیه او طریقن واحدا و هوت طریق الحق کذا ذکره المفسرون. حالا چون رست ماها مشرب عرفانی دادیم، اساتیدمون مشرب عرفانی داشتن، والله در حوزه علمیه هست، میخوام عرض کنم ما اصلا روایت ها رو به مشرب عرفانی نمیبریم به هیچ وجه. همونی که محدثین میگن عرض میکنیم. الان ترجمه ای که ابتدا کردم دیدید این متنه. من اومدم که تو شبای ماه رمضان از خدا بخوام که راه پیغمبر رو به من نشون بده. مگه ما راه پیغمبر رو نمیدونیم؟ میدونیم راه پیغمبر رو، معلومه که مسلط نیستیم، تسلط لازم رو تو این راه نداریم. اون شفافیتی که این راه برای ما داده، مثلا اون شفافیت برای حضرت سلمان داشت، برای مقداد داشت، برای ابوذر داشت، من هم میخوام اونجوری برام شفاف باشه که بتونم سلمان ها تحتیل نشن، ابوذر ها تحتیل نشن، ما هم ابوذر بشیم، ما هم سلمان بشیم، ما هم مقداد بشیم. حدود 8 حدیثه، یعنی تقریبا به مستفیضه، تو 8 حدیث آمده که مرتب روزه‌دار بگه اللهم اجعلی مع الرسول سبیلا، چون در زبان روزه گرسنگی، شبهای سحری، رفاقت با پیغمبر معنیش دونسته میشه. من میخوام معنی رفاقت با پیغمبر رو بفهمم. یه بیانی رو سقراط داره، دوستان شاید نشنیدن، چون خب یه کتاب‌های فلسفی کمتر الان حوزه خونده میشه. سقراط میگه که قلوب المقترفین فی المعرفه منابر الملائکه. خیلی قشنگه این تعبیر. افرادی که دلهایشان غرق در معرفت شد، مثل سلمان، مثل عباسه، این دیگه دل خودش نیست، این دل منبر فرشته ها شد. فرشته ها میرن تو اون دل ها، از اون طریق پیام معرفت رو به بقیه میدن. و بطون المتلذذین به شهوات غبور الحیوانات الهالکه، همون شکمهایی که دنبال شهوت و لذت و تمایلات نفسانی است، محل دفن حیواناته. گوشت مرغ اونجا دفن کن، گوشت گوسفند و گاو و شتر اونجا دفن کن. میدونی ما میری منزل آقای فلانی تو ویلای فلانی، عجب کبابی میده با آدم، چه قلیونی هم میاره. میگه شکم شده محل دفن حیوانات. چقدر فرقه بین انسان کامل، که دل انسان کامل منبر پیام فرشتگان مثل جبرائیل میشه، با انسانهایی که غرق در تمایلات نفسانی هم محل دفن حیوانات میشه، قبر حیوانات میشه. مثلا دایی من شکارچی یه گوشت زد، کلی یک شب تا صبح دارن تعریف میکنن که گوشت مثلا گوشت خیلی بامزه بود. باور کنید تا صبح تعریف همینه. فرداش هم چند تا دیگرم تو دانشگاه مدرسه دیده، میگه یک گوشت گوشت خوردم. اصلا دنبال یه چیزاییست که دقیقا مثل این که میخواد دفن بشه تو شکمش. اینه. خب اینا نمیتونن با پیغمبر رفیق بشن، راههای واقعی پیغمبر رو درک کنن. لذا من که میرفتم درس و امثال من، اولین چیزی که اینا به ما میگفتن اینه که هفته یه دونه گوش بخورید. برای ما از زیاد آقای ملکی تبریزی از آداب میدونست. بعد میفرمودن که علاقه به دنیا پیدا نکنید. تو درس‌های ما به هیچ وجه از دنیا صحبت نمیشد. چه کرامتی، چه عزتی. البته ذلت نیست اینا، اینا کماله، اینا عزته، اینا عظمته. خیلی حرفه. اونجا کنار میز بچه ها جمع شدن، بعد خانوم ها بیچاره میخوان بنویسن نمیتونن. آقای کاشف اون اون بچه ها رو هدایت کنید، یا اون میز و چیزی اگه میخوان به اینا بدید. آره گناه دارم بندگان خدا. یا از اونجا اینا رو آره محبت کنید. خیلی حرفه. بچه هم دیگه نمیدونن تفلک ها کنید. ها واقعیتی آدم باید فکر کنن که چی دارن میکنن. من کتاب راحتی رو براتون نوشتم، خیلی دور ندید، منتهی الامال رو گرفتم. من این متن فارسی خودشم هست. ناراحتی امام زمانم تو این بخش اینه که با ما رفیق نمیشی. ناراحتی امام صادق هم همینه که شماها با ما رفیق نمیشید. شما میگید اما نمیایین. ول نمی کنید. دلتون میخواد شعارش میدید ولی میخواید مثلا شما امام رمضان از صدا سیما دل بکنید، برید دعا بخونید، فلان بخونید، سختتونه. یا مثلا از مهمونی های کذایی دل بکنید، نمیتونید. یا میخواید مثلا از بعضی از علاقه ها فاصله بگیرید، سختتونه. حالا اگه من دقیقا این فارسی هاشون رو خوب بخونم، سدیر صیرفی میگوید، البته از نظر عرب تو تلفظ میگن صیرف، ولی آی خویی میگه صیرف. میگه که مفضل ابن عمر، ابو بصیر، ابان ابن تقلب، خویی ستام خیلی بزرگانن، میدونید خیلی بزرگن، به خدمت امام صادق رسیدیم، حضرت روی خاک نشسته بود. معلوم بود که وقت ناراحتی و مناجات و والهش بود، وقت شیداییش بود، رو خاک بود. اونو تحقیق نکردم، اونو سیراف شما رو باید یه دفعه شام بیا منزل شما شیراز بعد تحقیق کنم. خدمت رو عرض کنم که خیلی عجیبه. بعد آستیناش اینجوری بالا زده بود، آستیناش بالا زده بود، غرق در اندوه بود، مثل کسی که بچهش مرده اینجور غم داشت، تازه گریه میکرد، جگر سوخته بود. ببینید همه اینا رو میگه برای چی؟ آثار حزن و مهنت روی او ظاهر بود، عشق از دیدهای حقبینش جاری بود. همه این حالات رو دیدید ازشون ها؟ تمام این حالات زمزمش چی بود؟ زمزمش این بود: ای سید من، غیبت تو خواب مرا رو بوده، استراحت مرا زایل گردانیده، سرور از دل من رو بوده. ای سید من، غیبت تو مصیبت مرا دائمی کرد، آب دیده مرا جاری کرد، ناله و فغان و حزن رو در من از سینه من بیرون ریخت، بلاها بر من متصل شد، چون غیبت تو باعث شد که شیعیان و مریدان شما در عصر غیبت نفهمند دوست واقعی کیه، راه رسیدن به خدا را فراموش کنه، نبینن، سرگرم در عوالم ظواهر گردن، ظاهر رو ببینن. او داره گریه میکنه برای اینکه ما دوستامون تو آخر زمان فرق میکنه، جا به جا میشه، دست به دست میشه. خیلی عجیبه. این که عرض میکنم این منتهی الاعمال قدیمی دارم، منزل 558. این عبارت هم گوش بدی. حالا این مال امام صادقه. امیرالمومنین میفرماید: گویا میبینم شما ها رو که مثل شتر گردش میکنید ولی چراگاه نمییابید. بچه ها، طلبه ها، میمودن خدمت آقای بهجت، میمودن خدمت آقای بهادتدین، ایستاده بودم، ما ایستاده بودیم، الان به من زنگ میزنن، میمودن خدمت آقای حسنزاده آمولی، ناله میزدن تو شهر ما یکی مثل شما نیست، ما هیچکی نداریم، طلبه است مثل شما نیست، تازه هم میریم پیشه شما رو میزنه، چون خودش به جایی نرسیده میگه اینو دروغه، بیچاره من مجبورم عقب بیام، چقدر میگن شهر ما خالیه، ما نداریم. زمانی که آقای بهجت در قم بود شهر پر بود، همه میدونستن نماز کجا برن، یه نماز با عشق و حال بخوام بخونن باید برن اونجا، الان زایرا میان نمیدونن کجا برن، نمیدونن. پر کنید، پرش کنید، این خلأ هست، این شهری نیست که به ما زنگ نزنن نگن نداریم آقا، مظاهر فساد الا ماشاءالله هرچی بخوای هست، اما مظاهر معنویت یک گلزار شهده داریم میریم همین، همه گله منده، این گله ایست که به مردم میخوام بگم مال شما نیست، امیرالمومنین گله کرد، فرمود روز غیبت و دیگه هست میبینم شما مثل شتر دارید گردش میکنید، اما عجیب اینه که چراگاه نمیبینید، چراگاه پیدا نمیکنید. اینم هم تو همون صفحه 558. در همون جا روایتی هستش که امام صادق علیه السلام سوگند به خدا خورد، فرمود مردم زمان غیبت همچون کوزه شکسته و مثل شیشه میمونه، ناخن بزنی میشکنه، یواش حمله بکنی میشکنه، یه دونه موسیقی گوشتات رفت، یه دونه موی سر برهنه خانمی دید رفت، مثل این شیشه رو میمونه زنی میشکنه، و یه خلو مقاومت کن، چرا زنی میشکنی؟ خیلی حرفه. من خیلی ناراحتم گاهی وقتا در قالب معنویت، گاهی وقتا در این قالب ها میفتن توی معصیت هایی، به من زنگ میزنن میگن این استاد معنوی من منو گرفته متعه کرده صیغه کرده، میگم خب تو که دختری؟ میگم بله، دختر که صیغه نمیشه کرد، گفت نه مراجعه که این فتوا رو دادن به یک عللی بود، میگید آقا نفرمایید تو روایت داره، ببین من اینو علنی بکنم تو روایت داره فضل لا فاکه، من تو فقه هم حرام کردم فضل لا فاکه، فضل لا فاکه یعنی خدا دهنتو بشکنه هر کسی بخواد بگه، این من 16 سال سنشه، 18 سال سنشه، 21 سال سنشه، این آدم صیغه میکنه غریزه رو بهش یاد میده، نه میخوام حفظت کنم، علوم غریبه بهت یاد بدم، یه چیزایی بهت یاد بدم، یعنی چی؟ بگه فضل لا فاکه. ما خجالت میگشیدیم این حرف رو آقای بهجت سر دست میزد، مثلا شما گاهی وقتا من میبینم نگاهتون به من طوریه که چرا استاد اینجوری صحبت میکنه، میخوام بگم بابا حواستون باشه، ایشون میبرمودن که چند باری ما کراران تو سر دست برای ما گفت، بابا اگه کسی استمنا کنه خدا بهش نگاه نمیکنه، چند بار اینا ما هست، من که اون وقت مجرد بودم سرمون پایین بود، حق داشت، الان دیدم تو روایت هست لا ینظر الی، نگاه بهش نمی کنه، دغدغه های معنوی همینه، وقتی که میگم اللهم، تمام اینا چرا گفتم آیون به خاطر این عبارته، اللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا معلومه که ما با پیغمبر هنوز راه هدایت و پیدا نگردیم. راه هدایتی که به نفع خودمه، به مزاج خودمه، به اخلاق خودمه دارم میگم، به اخلاق خودم، به مزاج خودم. یه عبارتی رو بهتون میدم، این عبارت رو همه حفظید، اما این عبارت رو عرفا توش مزمزه میکنن. سوره رعد آیه 17 شما بخونید. الله اکبر، الله اکبر، انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. آب از آسمون میریزه دیگه، نه از بالا میریزه دیگه. آب که از بالا میریزه، چاله چاله ها رو دیدی؟ چاله به اندازه خودش، گودال به اندازه خودش، نهر به اندازه خودش، دریا به اندازه خودش آب برمیداره. هست یا نه؟ منظور من همینه که من در شبای ماه رمضان میگم خدایا من مثل اندازه چاله آب بر ندارم، به اندازه یک کاسه بر ندارم، به اندازه یک دریا آب بردارم. و انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. من هیچ وقت یادم نمیره با آقای بهادری میرفتیم فیضی درس، من اگر این آقا مایل باشه یک بار آوردم سر درس تفسیر دیدنیشون رو، دیگه ایشون از من خواست که من نیار. دوست عزیزم چشمش بازه، چشم باطن داره خیلی، من بعضی رو بهش حواله میدم، گاهی وقتا میگم این مشکل تلف حل کن. ایشون بودن اون روز اونجا داشتن آش پخش میکردن، آش نظری. آقای بهادری بهش فرمودن که یه دوتا آش بگیر. این رفت آش نظری رو گرفت تحویل داد، دوباره تحویل داد. برگشت آقای بهادری بهش گفت تو آشو گرفتی چرا دوباره تحویل دادی؟ گفت آشو که گرفتم دیدم داخل آش آش نیست که، همه عفیه، میخواد منو بزنن. گفت خب الحمدلله چشمت باز شد. گفت آقا عفی بود درست دیدم؟ گفت آره، من از دور میدیدم این آش نزدی آش عفیه. تو رو میخواستم ببینم در صرفان میای رسیدی یا نه. نه الحمدلله رسیدی. خب الحمدلله. گفت آقا چرا این مگه آش نزدی نیست، چرا اینجوری عفی شده؟ فرمود این از ربا تهیه شده، باش از ربا تهیه شده. این شب به شما گفتم فردا شب حقایقی را میگم اینه. یک باش شباش دارم به قهد میرم، یه چیزایی میخوام بهتون بدم. البته خیلی جب آماده شد، فکر نمی کردم اینقدر آماده. جب کشور همه دارن میگن، من الان فردا صبح باید برم تهران برگردم. تا حالا میدونیم من واقعا الان خواب ندارم، میبینم مرسین جوونه ها و جوونه نیرو نظامی انتظامی هم بچه خودمون ارتش همه الان نشستن، چندین هزار جمعیت. آقا جون تو رو به خدا یک کلم از اینا نگم، حالا صبح میخوام برم یکی از مراکز فرمودی کن خدمت رو از کنم که برم اونجا. هفته قبلم بوده بعد داشتگاه جامعه گفتش که اساتیدم ستواری خواستم و واقعا من میبینم، من میخوام اصلا تمام توجه من اینه رفقا، من میدونم به اینایی که دست خارج بنده هم محصه این قضایی ها نقل میکنم، میرم اونجا مثل این پارچه که فشار بدن که آب بریزه از در و دیوار اینا. من به حاجا این قضیه نکن دیگه، این بحثا رو ما شنیدیم، این چیزا رو ما شنیدیم. بابا شما این رو تو کتاب ها خوندید، والله من دیدمش، چرا منو تکذیب میکنید؟ شما تو کتابا خوندید، من اینا دیدم، رفتم دیدم بی‌انصاف. یه خورده با انصاف باش. من 10 تا استاد دیدم، من دیدم اینا دروغ نمیگن. باور کنید ما مردان نیستیم که دنیا مراد ما باشد، مردان آزموده جهان رو رها کنه. و مرحوم آقای فلسفی میفرمود آقای بروجردی به من زنگ زد گفت این ماه خمس نرسیده، دو روز دیگه شهریه است، نمیتونم شهریه بدم. گفتم آقا چقدره؟ اون روز گفت 300,000 تومان. اون روز گفتم این 300,000 تومان من از بازاری ها قرض میگیرم بده. به من گفت نه نه نه، من این محاسن رو سفید نکردم برم بیشه بازاری قرض بگیرم، اگه ما سرباز امام زمانی باید خودش بده. میگفت دو شب بعد آقای بروجردی علی الله مقامه و شریف به من زنگ زد با یه حالی گفت دیدی حسن زن من به امام زمان جواب داد؟ گفتم چی شد آقا؟ فرمود که الان دم مغرب اومده 300,000 تومان گذاشته توی کیسه ای به خادم من داد، گفت به آقای بروجردی بگو اینم هست حسن زن شما به ما، اینم حسن زن شما به ما. دیدی محرومتون نمی کنم، میدم بهتون. ولتکن صفتک مع الله تعالی فی جمیع طاعته که صفت الماء حین انزله من السماء. ذیل همین آیه این حدیث اومده، فرمود مثل آب با صفا باش. آب تا زمانی که پایین نیومده با صفاست، وقتی که میاد تو این چاله چوله ها گرد و غبار میگیره. تو هم زمانی که میافتی تو این چاله چوله ها و گودال طبیعت و این محیط آلوده میشی، نکن این کارو، این کارو نکن، حواست باشه. مگه من نگفتم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؟ مگه نگفتم انسان در احسن قیمت و ارزشه؟ من اونجوری آفریدم انسان رو، چیکار کنم که ثم رددناه و اسفل السافلین؟ شما دیگه عزیز دل من کاری میکنی که شما رو به نقطه اسفل السالمین بانوار میندازم، اسفل السافلین میندازم. این که اینا رو به شما گفته بودم، مثل آب صاف باشید. آب زلال چجوری صافه؟ اینجوری صاف باشید. حتما سوره فصلت آیه 33 رو مطالعه کنید. فرمود و من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحن. فرمود اون کسی که قول خوشگل داره برید اطرافش، اون کیه؟ مردم رو دعوت به خدا میکنه، عمل صالح را به مردم یاد میده. مرحوم مجلسی یه ذوق قشنگ و ابتکار خیلی جالبی به خرج میده مثل سایر ابتکاراتش. فکر میکنم یه علمای عارف باید برن در خونه مرحوم مجلسی زانو بزنن، این مرد عجیبه، واقعا عجیبه، فوق العاده است تو حدیث شناسی. اومده گفته که به نظرم اگه اینو نگید، این دعا رو نخونید، فردای قیامت انگشتتون رو به دهن میگیرید، گاز میگیرید، یوم یعز و ظالم و علا یدی، انگشت رو به دهن میگیری، گاز میگیری، یقول، داد میزنی یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ای کاش در دنیا راه هدایتم رو از پیغمبر انتخاب میکردم، همراهی میگردم پیغمبر رو برای گرفتن راه هدایت، قبل از اینکه بمیری یا انگشت به دهن بگیری و بگی که متاسفم چرا راه هدایت پیغمبر رو تو دنیا هزینه نکردم و صرف کنم و بگیرم، قبل از اینکه بمیری الان انگشت به دهن نشو، الان برو بگیر، برو یه استاد بگیر. اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه انا هدنا الی، موسی جان استاد ما باش، ما به سوی تو آمدیم. اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه انا هدنا الی. خیلی خوش سوقی به خرج داد. خب همین الان تو دنیا بگو اللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا، بگو گریه کن، بگو ناله بزن تو دل شب. در روایت داره که مستحبه که 110 بار بگی اللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا، حسبی الله ما شاء الله، اینه با ادامه شه حسبی الله ما شاء الله. خب اینو بگو بابا، اینو بگو. چرا؟ چون اگه نگی فردای قیامت انگشت به دهن میشی، دهن انگشت گاز میگیره میگه چرا من اینو تو دنیا نگفتم و نرفتم به سراغش که امروز اینجوری بدبخت و بیچاره سرشکسته و اینجوری بشم. اصلا روز قیامت عکس العمل دنیاست، واکنش دنیاست. من به همه پردیسانی ها میگم که من جا ندارم، همه رو میگم بیایید کار دارم، مخصوصا شب 21 12 منشور رو براتون میخونم، ببینید آقا چیکار میکنید. مگه قم تجارت خونه است؟ بابا ندیدی که دراجت تجارت خونه ها رو چی میگن؟ آقا جون من میگه کنتم قوما بورا، عزیز دل من شما شدید زمین بائر، رفتی قم شدی زمین بائر. زمین بائر چرا میگن بائر؟ کش نمیشه توش، زمین بائر نشید. قرآن میگه دیگه، میگه کنتم قوما بورا. مگه آدم میرن قوم زمین بائر میشن؟ مگه آدم میرن کنار حرم حضرت معصومه و جمکران اینجوری میشه؟ خیلی خانوما هستن توی قوم هستن اصلا نمیدونن معرفیت چیه، راه چیه، فکر میکنن عزیز دل من فقط همون مبانی که خودشون فکر کردن، تمایلاتی که خودشون فکر کردن همون هاست. مرحوم شیخ عبدالکریم حائلی میگه که یه مهندسی داشتیم در قوم، بنده خود از شهرستان آمده بود، قومی شد، میگفت که بعضا من ایشون نصیحت میکردم، من نمیگم نرو، خیلی پولدار شد، به رحمت خدا رفت، من میگفت خوابش دیدم ایشون هوای منو گرفت. گفتم که چی هوای منو گرفتی؟ گفت به من بگو ببینم چرا بدبخت شدم. من بدبخت چیه؟ گفت گرفتار شدم. گفتم چرا گرفتار شدی؟ گفت به من میگن که آجر من پولاتی که تقسیم کردن، اراضیتی که تقسیم کردن، اسمشو برد آیه، حالا نمیدونم ببرم یا نه، چون فامیلاشون هستن الان خوب نیست، بستگانشون هستن، خدمت تو از نواهاشون هستن الان نوه در نوه. البته یک پسرش خیلی انقلاب کرد، یه درمونگای عظیم زد، گفت به من گفت تو رفتی اونجا کاری نگردیگه، بر خودت کاری نگردی، تو حرم الهی کاری نگردی. همین آشق عبدالکریم سر دست گریه کرد. میدونی چرا گریه کرد؟ هست تو خالصه ذاتش. همه نکنشه آقای عراقی نقل میکنه، مرحوم آقای عراقی میگه که سر دست ما دستی ما گریه کرد، گفت که دیشب دیدم که کفن حضرت معصومه سوراخه، رفتم جلو گفتم چرا کفن سوراخه؟ گفت از دست شما ظاهرا. گفت اینجا برای زیارت که نمیای، برای چشم فرونی میای، هر کدوم از شما چشم فرونی میکنه یه تیری به من میزنه. مگه ما نمیدونیم ما خاندان غیرتی؟ جایگاه پرواز، جایگاهی است که انسان باید ارتقا پیدا کنن. عرض میکنم آیون عزیز من، یه 7 شبی مونده به شب قدر، کمتر از 7 شب مونده به شب قدر، برید تو حالاتتون به هم دیگه نصیحت کنید، برید تو بازار یه خوره خونه هاتون رو ول کنید که بتونی شب قبل راحت خونه هاتون رو ول کنی. بابا چه ول بکنی چه نکنی، کرونا بیرون و داخل نداره. من نمیگم نباید مواظب باش، من خودم از کسانی هم که جلسه رو اجازه نمیدم که اجتماع بشه. لذا خدمت رو عرض کنم که اطلاعاتمون در این قسمت وسیعه، ما میدونیم که واقعا حق میگن، دروغ نمیگن، اما میشه رعایت کرد. با رعایت الان فضای باز، با رعایت فرق نمیکنه با خونه باشی هر کجا باشی، ولی در عوض دعا میدونی که بشینیم دعا کنیم، دعا زودتر حل میکنه، بیماری رو بر میداره، مشکلات بر میداره دعا. خیلی روایات عجیبیه، میخوام بخشی از دیگر این دعا رو بخونم، فکر میکنم ماه رمضان تموم بشه من این دو سه سفر نتونم، انقدر دعا قشنگه. الله اکبر. خب من این چجوری اینو بگم؟ این عبارت کی بگم؟ و اسألک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک تحت رایت نبیه. خدایا شبهای ماه رمضان از تو میخواهم که منو شهید در راه پیغمبر قرار بدی، شهید در راه پیغمبر. شهادت رو به من بدی. خیلی وقتا آدم فکر میکنن که ببخشید خیلی عجیبه، همه چی باید بیاد تو خونه من. اینجوری نیست عزیز دل من، همه چی بیاد تو خونه من نیست. من تو همین هزار روزه یه قصه براتون آوردم، این قصه مرحوم طباطبایی علامه نقل کرد. یه آدم ساده این نقل نکرد. وقتی کمونیست برپا شد و لنین و مارکس و اینها، خب میدونی که تمام مراکز مذهبی تعطیل شد دیگه، حتی خونه هم حق نداشتن نماز بخونن، یعنی اگه تا خونه هم جاسوس داشتن. بنده خدایی مرحوم آقای کاشف القضا خواب میبینه که این سرمایه‌داری که آوردن حرم امام حسین دفن کردن، اینو برداشتن یه خانومی رو از آذربایجان شوروی آوردن اینجا دفن کردن، اینو برداشتن بردن، گفتن این برای آذربایجان دفن کنید. حالا ایشون میدونه که مقارن عصر آقای کاشف دیگه اونجا بود دیگه، نجف بود، کربلا بود دیگه. بعد از خواب که بیدار شد، قاضی میرو فرستاد گفت برید اونجا خبر بگیرید با این آدرس. حالا مکاشفاش چی شد؟ آمدن اونجا بود، حالا قصهش اونجاست. این خانم دینشو ول نکرد، ازدواج کرد با یک کمونیست، اما کاری میکرد که این شوهره که میره اعمالش انجام میداد. یه روزی سفره غذا پهن بود، مشغول غذا خورده بودن، دو تا بچه هم که دارن، این بغض سر گلوش گرفته از سر سفره غذا بلند شد، رفت توی اون بر اتاق، دل و بس جیغ جیغ و فریاد سر رو به دیوار میزد. شوهره تعجب کرد، گفت چرا اینجوری میکنی تو؟ من که چیزی نگفتم، دعوایی نشد، چرا اینجوری میکنی تو؟ برگشت گفت من بگم منو میکشی، من چرا بکشم تو رو؟ در رو باز کنم بگم منو میکشی، وعده میدی چی به من نگی؟ گفت وعده چیه؟ برای چی بکشم مادر بچه هامو؟ گفت میدونم خلاف مذهبته. گفت باشه خلاف مذهب من، چیه که اینجوری گریه کردی؟ گفت در رو باز کردم و رفتم دیدم که سرش شکسته و خون ریخته و چیکار کردی؟ چرا اینجوری کردی با خودت؟ گفت میدونی چرا سر نهار گریه کردم؟ گفت چیه؟ گفت امروز روز عاشورای امام حسین. ما روز عاشورا غذا نمیخوریم، تف نمی کنیم، باز گلوی منو گرفته، نتونستم تحمل کنم. گفت حسین کیه؟ براش حسین شهر دادم. گفتم برای مبارزه با ظلم یزید خودش داد، بچهش داد، خانوادهش داد، همه رو داد. من زیارت عاشورا ایشون رو هر روز صد تا سلام و صد تا لن میخونم. تو توی اداره ای نمیدونی. امام حسین دیشب به من گفتش که یه ما وقت داری. من یه ما بیشتر وقت ندارم. آذربایجان و کربلا نداره. ازش خواستم، گفتم که آقا جون من توی این قبرستون کمونیستا دفن نشم. گفت نمیذارم اونجا دفن بشی. چه کار میکنیم؟ گفت میفرستم جنازت رو بیارم. کجا میخوای بیاری؟ گفت پایین پای خودم، کنار قبر خودم. الله اکبر، چه مقامی، چه کیفیتی، چه عظمتی. پس ببینید بخش خودمونه. اللهم اجعلی مع الرسول مع الحسین سبیلا. امشب دعا کنید اللهم اجعلی مع الحسین سبیلا. بعد جور بغزاد سیناتونو گرفته. خب بریزید بیرون اب نداره. بذارید امشب امام حسین اول فصل رو بفرسته براتون نامه بیاره. به خدا قسم اگه تلویزیون به من اجازه بده فقط نامه های اول فصل رو برای مردم بخونم مردم برمیگردن. اول فصل به خیلی نامه میده. یکی از علمای بزرگ میگه باش محمد کوفی میگه وقتی خدمت امام زمان رسیدن دیدن نامه ها زیاده، بعضی نامه ها رو میخونن بعضی نامه ها رو به چشم میماله میبوسه. گفتم آقا جون این نامه ها کیه که میخونی؟ فرمود این نامه های امامزاده هاست به من مینویسن. میگن اجازه میدی این مریض رو شفا بده؟ گفت اونا رو که خیلی جلوت همه رو میبوسی و گریه میکنی اونا چیه؟ گفت این مال عموم عباسه. عباس جان یه چند تا نامه هم برای ما میفرستی؟ نامه ای که عباس بیاره مستجاب و دعوه ای؟ باور کنید. و یه ما شد گفتم شوهرم گفت بله. گفت منو ببر بالا پشت بوم. گفت چرا؟ گفت میخوام آخرین زیارت عاشورا رو بخونم، آقا میخواد منو ببره. مرگشو میدونه. دستشو گرفتیم بردیم بالا پشت بوم منو بچه ها. زیارت عاشورا نزدیکای الله السلام علیک یا ابا عبدالله ولل ارواح التي حلت بفنایک، به اینجا رسید یه پردهی بین من و خانم نحس شد. برگشت خانم به من گفت آقا منو بذار رو زمین خودت برو عقب. گفتم چرا؟ گفت فاطمه داره میاد، زینب داره میاد، اهل بیت دارن میاد. جانم آذربایجان شوروی هم میدی؟ آره هر کجا باشید ما میاییم. اینا دارن میان. آخه امشب دلم میخواد که اینا بیان اینجا صدای ناله شما رو بشنون. اینا سلام کرد، السلام علیک یا فاطمه. بیبی من اینجا دفن نشم. بیبی فرمود که پسرم حسین بهت قول داد دیگه میبریمت کنار قبر مایی، اونجایی همسایه مایی. اینه که ملائک نقاله اومدن گرفتن بردن اونجا. حالا یه میخواید گریه کنید؟ میبینم طلبه ها و علمه ها و مجددین فقه ما دلشون میخواد ناله بزنن مثل عوام زجه بزنن. دیشب ازم گله گردن آجون چرا با صدا نمیخونی؟ ما هم دلمون میخواد زجه بزنیم، نگاه به عمامه‌مون نکن. گفتم من حیا میکنم چون شما ازم بهتری. نه آقا جان تو رو به خدا ما برای روزت میاییم. حالا که برای روزه اومدی امشب یه دو سه جمله میخوام روزه بخونم. بگم روزه چیه؟ یه موج از بچه ها حسین رو محاصره کرده. یکی میگو بابا ما رو به مدینه برگردو. یکی میگو بابا بعد از دو ما چیکار کنیم بابا. یه دفعه همه رو گفت برید کنار چون این روزه رو میگن. مرحوم مقدس اردبیلی فرمود این روزه رو بخونید خود فاطمه میاد تو مجلس گریه میگونه. میخوام ببینم بیبی امشب میای تو مجلس گریه میکنی صدای گریت بلند جیاره. این گریه کردن ها دلیل بر اینه که تو اومدی. بذار من بگم جیجو گفت برید کنار من یه بچه یه بیمار داره اون بذارم نمیتونه بیاد. اومد به استقبال پسرش علی. علی برگشت گفت عمتی سندینی الازده داره، عمه منو بلند گون به سینه به جزور، من دراز کشیده نباشم، آخه این امام مله بابای مله نمیتونه پامو دراز کنم. نه بابا تو مریضی باش، بذار من سوالات علی رو بگم ببینم میتونی تحمل کنی یا نه. سوال اولش این بود بابا بگو ببینم عموم عباس چی شده. فرمود عمودو گشتن، جنازهشو کنار علقمه گذاشتم یادت بمونه، اون جنازه رو دونه دونه رو جمع کن و دفن کن بابا. صدا زد حبیب چی شد؟ گفت گشته شد. صدا زد زهر؟ گفت گشته شد. یه جا که اومد صدا زد سوالگر دیگه جواب نداد، گفت بابا بگو ببینم داداش علی اکبر چی شده. آی جوان دادا دیدی چه خبره؟ فترق علیه السلام رأسه سرو به زیر انداخت، بابا من از علی سوال کردم. میدونی چی گفت؟ فرمود ما بقیه رجلون الا انا و انت، از علی سوال نکن، مردی در خیمه نمونده غیر از من و تو، هیچ کی نمونده، همه رو کشتن. تا این جمله رو گفت صدا زد عمه عصای منو بیار، شمشیر منو بیار، بگم یا نه با عصا تگیه بدم، با این شمشیر از غریبی جه بدرم لوا کنم. صدا زد خواهرم این حجت خداست، یه وقت نذاری بیای اینجاست که همه باید صدامونیم بشه. حسین آرام جانم، حسین رو یه دور دیگه بگو، حسین سالار زینب، حسین غم خور.